کدام خواستی برداری. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب پس کنم که این مطالب و اصولی که خواستم به عرضتون برسانم برای اینکه انشاءالله اینها رو مستحضر باشید. یکی از موارد مهم کاربرد مسائل اصولی در فقه همین مباحثی است که به عرض رسید. دیروز ملاحظه فرمودید بخشی از اینها را، حالا اون 4-5 نکته‌ای که دیروز به عرض رسوندم امروز اونها را پیاده کنیم. ببینیم که حالا ما به اینجا رسیدیم که نتوانستیم اثبات کنیم نه وحدت آفاق را، چون که مرحوم استاد خویی قائله، و نه اثبات کنیم اختلاف آفاق را و بگیم مدار بر رؤیت هر بلدی است و یا بلادی که متقارب با اون بلاده. به هر حال اگر نشد اثبات کنیم طبعا نوبت میرسه به اصل. ابتداعا ما اصل عملی را مقدم داشتیم، برای این هم مقدم داشتیم که این نکات اصولی که به عذر رسید در نظر شریفتون باشه. آخرین نکته ای که دیروز گفتم که هر تقریبا بخت تمام شد اینه که ببینید اگر ما دو اصل نافی داشتیم، گفتیم ما دو قسم اصل داریم، برخی از اصول اصول نافی تکلیفن، مثل اصل براءت، مثل قاعده طهارت یا استصحاب عدم تکلیف، که اینها میگن اصول نافی تکلیف. در مقابل فضلا اصولی هستن که مثبت تکلیفن، مثل اینکه مثلا ما شک میکنیم آیا وجوب ادامه صیام تا قبل از مثلا ذهاب عمر مشرقی باقی یا نه، استصحاب میکنیم بقای وجوب امساک را، یا شک میکنیم آیا زن بعد از انقطاع دم و قبل القسل تمتع از او جائز یا نه، استصحاب میکنیم حرمت تمتع را. اینها میشن اصول نافی تکلیف. خب حالا اصولی که نافی تکلیفن، عرض آخر من در دیروز این بود که اینها را به عنوان اصل موضوعی در ذهنتون بسپرید که ما در فقه کاربردهای این مسائل را استفاده کنیم. حرف آخر من این بود که اگر ما اصول نافی داشته باشیم ولیکن در مقابل این اصل نافی یک علم اجمالی در کار باشه و این اصول نافی با اون علم اجمالی مخالف باشند، طبعا شما شنیدید که این علم اجمالی مانع از جریان اصول نافی است. مثلا می دانیم که دو آنیه داریم، اینا هر دو قبلا طاهر بودن، ولی بعد علمنا که یکی از این دو آنیه نجس شده. اینجا استصحاب طهارت در هر یک از این دو آنیه غلطه، چون اگر در یکی جاری کنیم دون دیگری این ترجیح بلا مرجحه، در هر دو جاری کنیم این با علم ما به اینکه یکی از این دو قطعا نجسه معارضه و مخالفه. لذا میگیم اینجا که اصول نافیه ما با با علم اجمالی مخالفند، این دو اسب به تعارض تساقط میکنند، دیگه نوبت به اسب نافی تکلیف نمیرسه. درسته؟ پس این هم یادمون نره. حالا بعد از اینکه اون عرائض درود را یادداشت کردید در ذهن شریفتون، این حرف امروز هم به ذهن رسید، ببینیم که حالا ما در مشهدیم و به ما گفتن که در عراق ماه دیده شده ولی در مشهد ماه دیده نشده. من نمیدونیم حرف استاد خویی درسته یا حرف آینی که نافیان درسته. اصل عملی اینجا چه میکنه؟ ببینید چند اصل عملی در مقام هست. اولین اصلی که در مقام هست استصحاب بقاء شهر قبل کنی. مثلا اگر اول ماه رمضان ماه در عراق دیده شده ولی در مشهد دیده نشده، استصحاب کنیم بقاء شهر شعبان را، بگیم قطعا تا قبل از غروب که ماه شعبان بوده، الان هم شک داریم که آیا امروز ماه شعبان باقیه یا خیر، استصحاب کنیم بقاء ماه شعبان را، یا در رمضان هم همینطور. بسیار خوب، در فلان شبی در نجف دیده شده ولی در مشهد دیده نشده، استصحاب کنیم بقاء شهر رمضان را. یعنی استصحاب بی میگن استصحاب موضوعی. ما موضوع را که شهر شعبانه استصحاب میکنیم، در نتیجه اگر موضوع ثابت شد روزی ماه رمضان ماه شعبان مستحب دیگه وجوب نداره. و یا اگر استصحاب کردیم بقاء رمضان را، طبعا روزه فردا واجبه که ماه رمضان باقیه. درست شد آقایون؟ اینه میگن استصحاب موضوعی. طبعا با عرایضی که عرض کردم معلوم شد به این که این استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ برای خاطر این که این شبهه مفهومیه است. یعنی ما اگر اتحاد آفاق باشه ماه شعبان تمام شده، و اگر اختلاف آفاق باشه ماه شعبان تمام نشده. ما شک ما در اینه که آیا مدار در منتهی شدن یک شهر به رؤیت فی‌الجمله است. اگر این مداره پس ماه شعبان تمام شده، و یا مدار در حلول ماه جدید رؤیت هر بلدیه، پس هنوز ماه شعبان تمام نشده. درست آقایون؟ این همین رو در ماه رمضان بفرمایید. پس این چون شبهه مفهومیه است، درود براتون مثل دادم، مثل شبهه در فسخ یا عدالتی است که مفهوم فسخ یا مفهوم عدالت روشن نباشه. پس الان یک اصل یاد گرفتیم که اگر بنا شد شک ما در در موضوعی باشه و منشأ شک ما شبهه مفهومیه موضوع باشه، جای جریان استصحاب هست یا نه؟ نیست. خب بفرمایید بلندتر. بله یقین داشتیم، تا دیروز یقین داشتیم که این ماه شعبان بوده، اما امروز که شک داریم منشأ شک ما چیه؟ چون نمیدونیم معنای ماه، تمام ماه کدامه؟ تمام ماه با رؤیت در بلد و ماه یا بلد کل بلده؟ یکم بلندتر بفرمایید یا باشه بعد از درس. پس این اصل یکی از اصلها بود که نشد. دومین اصلی که بیایم بیاری کنیم، ما استصحاب حکمی کنیم، بگیم که خیلی خوب، تا دیروز که اسم روزه ماه، ماه مستحب بود، شک میکنیم امروز آیا روزش مستحبه اگر شعبان باشه، یا واجبه اگر ماه رمضان باشه، و یا اگر شک میکنیم که آیا فردا عیده تا روزش حتی حرام باشه، یا فردا از ماه رمضانه تا روزش واجب باشه، استصحاب کنیم حکم سابق را، بگیم روزه تا دیروز واجب بوده، پس الان هم استصحاب میکنیم بقاء وجوب صوم را. این مطلب چهارمی که امروز امروز تکرار کردم اول اینجا به درد میخوره. خب پس معناش اینه که ما الان خبر دادن امروز که روز سه‌شنبه است که آقا دیشب در مجد در نجف ماه دیده شده، پس روز گرفتن امروز به حسب این حرامه نیست آیا؟ چون دیگه روز عید فطر روز حرامه. و اگر اینکه مدار بر هر افقی باشه، روزی گرفتن امروز بر ما مشهدیا واجبه. اینجا میشه استصحاب حکم جاری کرد؟ نه دیگه، چون دوران هم بین محظورینه. از این طرف مقتضای استصحاب بقاء وجوب اینه که بگیم واجبه، اما از این طرف هم احتمال میدیم که ماه شوال داخل شده باشه و عید فطر باشه، روزه گرفتن در عید فطر حرامه. اینجا دوران هم بین محظورینه، یعنی دوران هم بین وجوب و حرمته. به خاطر این علم ما به این که یکی از این دو تکلیف ثابته، نامحاله نمیتوانیم استصحاب بقاء وجوب را جاری کنیم. اما این در صورتی است که قائل بشیم، یادتون نره این نکته در خاطرتون بمانه، این در صورتی است که بگیم روزه روز عید فطر حرمت ذاتی داره. اگر حرمت ذاتی شد، اون وقت دوران هم بین وجوب و حرمت میشه. ولی اگر گفتیم روزه روز عید فطر حرمت تشریعی داره، نه حرمت ذاتی، مثلا کراهت روزه روز عاشورا، کراهت روزه روز عاشورا به خاطر تشبه به بنی امیه است، حرمت ذاتی یا کراهت ذاتی نداره. اینجا هم بگیم که اونی که حرامه روز عید را به قصد امر گرفتن حرامه، ولی اگر بناشه که قصد امر نداشته باشیم، احتمالاً و رجاءً انجام بدیم، نه دیگه حرمت نداره. و حالا اگر اینطور قائل شدیم، پس بنابراین ما که الان در مشهدیم و ثابت شد اول ماه شوال در عراق و اینجا دیده نشد، برای ما دیگه فردا روز گرفتن دوران عام بین حرمت و وجوب نیست. بله؟ که ما فردا نمیخواییم به قصد وجود چیز بگیریم که حرمت داشته باشه، حرمت ذاتی هم که نداره، حرمت تشریعی را به قصد امرم نمیخواییم بگیریم. پس حالا که اینطوریه، ما الان شک داریم که آیا فردا روزه بر ما واجب هست یا نه، استصحاب کنیم بقاء وجوب روزه فردا را. خب این میشه استصحاب کرد آقایان یا نه؟ جوابی که نه، چرا؟ چون روزه فردا در وقتی واجبه که ماه رمضان باشه، ولی ما نمیدونیم فردا، موضوع ثابت نیست. چون موضوع ثابت نیست، استصحاب خوب در جایی جاری میشه که وحدت موضوع احراز شده باشه دیگه، نیست آقایون؟ ما در استصحاب رسائل خوندیم که جریان استصحاب بنابراین به وحدت موضوعه. اگر فردا ماه رمضان باشه، خب استصحاب وجوب جاری میشه. اما فرض اینه که نمیدونی فردا ماه رمضان هست یا نه، بنابراین استصحاب حکمی جاری نخواهد شد. نمیدونه شد. پس این اصلا که نشد. آمدیم به این که تمسک به اصل براءت کنیم. ما مشهدی‌ها نمیدونیم، بنابر قول آقای خویی فردا نباید روزه بگیریم، بنابر قول مثلا آقای خصیصانی باید فردا روزه بگیریم. ام مردد بین وجوب صومه، بنابر این که حرمت ذاتی نباشه، و بین عدم حرمت میتونیم تمسک کنیم به براءت، نه به استصحاب. تمسک به براءت کنیم. چی جواب میدید اینجا؟ بله؟ چرا؟ نه دیگه، گفتم حرمت تشریعی یا حرمت ذاتی دیگه. اگر حرمت حرمت ذاتی نبود، ما شک میکنیم که آیا فردا بر ما روزه واجبه یا نه. موضوع که ثابت نشد، حالا ما هستیم و صوم فردا، با استصحاب نتوانیم اثبات کنیم، ولی میتوانیم با اصل براءت بگیم روزه بر ما فردا واجب نیست. درست شد؟ پس میتوان در چنین صورتی که شک برای ما حاصله و فردا نمیدانیم ماه رمضان است یا نه، استصحاب جاری نشد، نه استصحاب موضوعی نه استصحاب حکمی. و اگر حرمت ذاتی هم باشه، براءت هم جاری نمیشه. چرا؟ چون دوران امر بین محظورینه. ولی میتوانیم تمسک بنابراین که حرمت تشریعی باشه، میتوانیم از وجوب صوم فردا اصل براءت جاری کنیم. درست شد؟ خب پس این یک اصل دیگری شد. پس استصحاب موضوعی هیچ، استصحاب حکمی هم هیچ، اما اصل براءت اگر دوران امر بین محظورین شد جاری نمیشه. ولی اگر حرمت تشریعی نبود، اصل براءت از وجوب صیام فردا جاری خواهد شد. بله؟ اگر تشریعی حرمت ذاتی نبود. خب حالا یک سوال دیگر، مخواهیم بریم مکه الان. در مکه ثابت ما ندیدیم اول ماه ذی‌الحجه را، ولیکن گفتن به اینکه در افریقا ماه دیده شده، در مثلا الجزائر یا در اندلس ماه دیده شده. حال ما هستیم و میخواییم وقوف به عرفات کنیم، نیست آیون؟ در کدام روز واجبه؟ در عصر روز عرفه وقوف در وادی عرفات واجبه. چه باید کرد؟ میتونی جواب بدی؟ هر کسی خوب جواب داد 10,000 ریال جایزه داد. خب ما فردا اگر اینکه به افریقا نگاه کنیم، فردا عرفه، باید بریم وقوف به عرفات کنیم. اگر به افق مکه نگاه کنیم، ماه در مکه دیده نشده، پس وقوف فردا در عرفات واجب نیست. اینجا چه باید کرد؟ میتونید یکم بگین؟ حتما اینها رو خوندیه و متاد پیادش نکردید. اینجا وقوف هشت روز هشتم در عرفات که حرام که نیست، و ما بفض امروز روز نهم نباشه، باشیم شد رعال بریم، بریم از روز هشتم در وادی عرفات بیسیم، پس حرمت که در کار نیست، که در آن هم بین حرمت و وجوب که در کار نیست. بله خیلی میگیم اگر امروز بر فرض هشتم باشه، خب پا میشیم بریم عرفات، اونجا هست. رجاءً هم میگیم خدایا اگر امروز عرفه است ما توقف کنیم، اگر هم عرفه نبود هیچ، هستیم تا فردا. اینجا مقتضای قاعده فضلا چیه؟ آفرین. ما اینجا وقتی هر دو روز ایستادیم احراز میکنیم دیگه، وقتی که هر دو روز در عرفات توقف کردیم، خب احراز میکنیم که پس ما در روز عرفه در عرفات توقف کردیم، واجب شرعی را انجام دادیم. حالا اگر کسی بگوید که واجب معلق ما قبول داریم، این که خیلی ساده، یعنی چه؟ یعنی بگه آقا جناب عالی تا احرام حج بستی، خب بعضی از این عربا رو دیدید اصلا احرام حج از قبل میبندن، بعضی از ما هم از یکی دو روز قبل احرام حج میبندن، میان در مسجد الحرام احرام حج میبندن. اولین عمل بعد از احرام حج چی فضلا؟ وقوف به عرفاته. اینه یادی ما بلدیم یا نه؟ خب بله دیگه، اترسل العمر تجعل نهج او ار نهد. اولین واجب بعد از احرام حج وقوف به عرفاته. خب ما حالا روز هفتم هشتم از احرام بستیم. حالا که احرام بستیم، اگر قائل به واجب معلق شدیم، دیروز گفتیم واجب معلق دیگه، یعنی گفتیم به مجرد احرام وقوف واجب شده، حالا منتها وقوف روز عرفه مثل به مجردی که ما پولی را از کسی قرض کردیم ادایش واجبه، اما نمیدونیم به زید ازش قرض کردیم یا به عم، وظیفه چیه آقایون؟ بله؟ چی جواب میدید؟ چی؟ این چیره صادره برای نیست؟ خب ما اگه بدانیم یک دیناری بده کار یا به زید یا به عم، وظیفه چیه؟ به هر دو باید داد دیگه. حالا ما هم احرام که بستیم میدونیم بر ما وقوف به عرفات واجب شده، منتها نمیدونیم روز هشتم یا مخشی یا امروز هشتمه تا واجب نباشه یا نهمه تا واجب باشه. میگیم خب چون تکلیف وجوبش فعلیه، واجب فعلی مردد بین دو فرده، وظیفه چیه؟ احتیاطه، که باید هر دو روز توقف کنیم. مثل که من اینجایی که ما یک دیناری بده کاریم، نمیدونیم به زید بده کاریم یا به ام، خب باید به هر دو بده. بله، مقتضای اصل در اینجا چیه؟ اصل عملی وجوب احتیاط و توقف در هر دو روزه. اما اگر قائل به واجب معلق نشدیم، یعنی نگفتیم به مجرد احرام وقوف واجب میشه، بلکه وقوف در روز عرفه واجب میشه، یعنی وجوب در همون زمان واجبه، وقت واجب وقوف در روز عرفه است، وجوب هم در همون روز فعلی میشه، چون که آیه نهایی میگه که بگیم وجوب قبل از وقت که اسمش واجب معلقه ثابت نیست، بده که وجوب در ظرف واجب فعلی میشه. اگر به این مبنا قائل شدیم چی جواب میده آقای ابن حسینی؟ خب بازم بازی به وظیفه احتیاطه. ببینی؟ برای خاطر این که چون ما یقین داریم که یک واجبی میاد و ثابته، ما در رسائل خوندیم که در امور تدریجی وجوب فعلی میشه. مثلا روزه ماه رمضان یک امر تدریجیه، اما از اول صبح این امر واجبه تا غروب، در صورتی که ما اگر وسط روز مردیم که وجوبی نداره، یا زن اگر وسط روز حائض شد وجوبی نیست. اما لو خلیه و طبعه میگیم که امور تدریجی از لحظه اول حکم فعلی میشه. خب با توجه به این ما میدونیم که بالاخره این وجوب از کنم وقوع فعلیه. حالا منتهی وجوب فعلی در روز عرفه، ولی نمیدونیم عرفه امروز یا فرداست. به حکم عقل احتیاط لازمه در اینجا، برای خاطری که میدانیم بالاخره این وجوب فعلیت پیدا میکنه، یا الان فعلیه اگر امروز عرفه، یا فردا فعلیه. به عقل میگه در امر تدریجی باید احتیاط کرد. خیلی خوب. بله دیگه. حالا بله، پس بنابراین اینم که از این نسبت به وقوف به عرفات هم که حل شد. یک امید دارم که عرض کنم حضورتون که آیا می شود استصحاب عدم وجوب صیام یوم الشک را انجام داد؟ که گفتیم این از کنم که اگر شک موضوع باشه که قابل قبول نیست، و الا قابل قبول بود که اصل براءت بود، ولی استصحاب قابل قبول نبود، چون استصحاب حکمی در وقتی جاری میشه که از کنم به محضرتون استصحاب موضوعی یعنی موضوع محقق باشه. خب پس حالا تا به اینجا چی شد؟ صدرا ما هستیم در مشهد و در نجف گفتن که فردا عیده و ما الان در مشهدیم و برای ما ماه ثابت نشده، بلکه دیده هم نشده، بنابراین حالا آیا فردا بر ما روزی گرفتن واجب هست یا واجب نیست؟ تنها اصلی که کاربرد در اینجا داشت عبارت بود از چی آقایون؟ اصالت البراءه از وجوب صیام در وقتی که شک در اول رمضان باشه. اما اگر در آخر رمضان بود، فردا امروز در نجف عید فطر شد اما در مشهد ثابت نشد، اینجا چون دوران ام بین محظورینه، بنابراین که حرمت روز صیام روز عید حرمت ذاتی باشه، لا محاله در دوران ام بین محظورین وظیفه تخییره. ولی اگر قائل شدیم که حرمت حرمت تشریعی است نه حرمت ذاتی، وظیفه رجوع به اصل براءته. تا به اینجا فضلا مقتضای اصل عملی به عرض رسید، اما اصل لفظی. حالا ما در مشهدیم، ماه برامون ثابت نشد و رؤیت نشد، در نجف اشرف ماه رؤیت شد. مقتضای اصل عملی چیه؟ اصل لفظی چیه؟ شما بفرمایید مقتضای اصل لفظی چیه؟ قرآن میگه من شهد منکم الشهر فلیصمه. مقصود از شهود شهر چیه؟ بسیار ما دستمون از ادله کوتاه شد، نتونستیم اتحاد آفاق درست کنیم و نتوانستیم هم اون رو درست کنیم. اختلاف آفاق را. این آیه شریفه میگه هر کسی که شاهد ماه رمضان شد او باید روزه بگیره. سوال، آیا مراد شهودش فرد فرده؟ یعنی هر نفری که او باید روزه بگیره؟ و پس اگر این باشه میریم تو خانه ما میخوابیم، لحاف رو ما میکشیم و بذار همه مردم برن ببینن، بگیم ما که ندیدیم، پس بر ما روزه فردا واجب نیست. این قابل قبوله؟ بله قطعا این قابل قبول نیست دیگه. پس مقصود از من شهد منکم الشهر فلیصمه، حالا دستمون از روایات کوتاه شد، میخوایم به اصل لفظی رجوع کنیم. اصل لفظی این آیه شریفه است. مراد از شهود ماه رمضان دیدن نیست. باز اگه دیدن باشه بگیم خیلی خوب، شهود من نماید ببینند ممنوعه، اما شهود در عقل مردم ببینند. مردم دیدن، در مشهد مردم ندیدند. بنابراین پس این آیه شریفه بر ما اثبات وجوب نمی کنه، چون اگر شهود به معنی دیدن باشه، حالا با دیدن بله و مردم بلد، بله دیدن دو نفر عادل. نه اول رمضان دارم عرض میکنم، این آیه در اول رمضان دیگه، این نسبت به اول رمضان میگه من شهد منکم و شهر فلیصم هو، شهود فردی که قطعا مراد نیست. درسته آیون؟ به الا که ما نمی تو خانه ما میخوابیم و هیچی، میگه پس ما فردا روزه نگیریم، این که قطعا غلطه. پس مراد از شهود، شهود نوعیه، یعنی مردم، نوع مردم اگر دیدن باید روزی گرفت. خب اگر شهود نوعی باشه بگیم خیلی خوب، به مبنای آقای خویی در نجف شهود نوعی حاصل شده، کافیه بر وجوب صوم. به مبنای مثلا آیت الله سیستانی دیده نشده در مشهد، با شهود نیست، میتونیم بین آیه. اما قطعا مراد از فل من شهد منکم الشهر شهود رؤیت به این معنا نیست، بلکه مراد از من شهد منکم الشهر یعنی کسی که درک کنه ماه رمضان را، درک رمضان را کنه. شهد منکم الشهر یعنی درکش میکنه. خب ما الان در مشهدیم، آیا از ما صادق است که درک ماه رمضان را کردیم؟ اگر مقصود درک باشه گفتن که خب بله، برای در نجف باشه درک شخص که میزان نیست، بلکه مقصود درک ماهه. درک ماه به خروج از تحت الشعاع و رسیدن به حد قابل رؤیته. اگر معنای من شهد منکم الشهر، این آیه من در که بعضی از کتاب‌ها دیدن که عربستان و سعودی مبناش برای اینه که میگه تولد ماه شهود شهره، اگر این باشه که خیلی خوب، مسلماً تولد ماه در همه جا شده، چون در نجف که دیدن، این دلیل برای اینه که مسلماً ماه از تحت الشعاع و تحت المحاق خارج شده در سراسر دنیا. اگر معنای من شهد منکم الشهر درکه، و معنای درک به قول اون چه که به سنیان وهابیان نسبت میدن تولد ماه باشه، پس بر همه واجب میشه چون تولد ماه شده. ولی اگر معنای شهود درکه، درک باید به معنای رسیدن به حد قابل رؤیت، خب بازم بر ما واجبه، چون ولی در نجف دیدن پس معناش اینه که درک شده ماه رمضان، درک شده از رسیدن به حدی که رمضان صادق وارد شده. ولی اگر مقصود من شهد منکم الشهر به قرینه این که فاعل شهد منه، یعنی در هر جمعیتی که درک کردن اول ماه را، اگر مقصود این باشه، طبعا برای ما که اهل مشهریم ثابت نمیشه، لذا در مقتضای اصل لفظی نیز بر یک تقدیر واجب میشه اگر مقصود از شهود درک فی الجمله باشه، و اگر مقصود درک هر جمعیت جمعیت باشه، طبعا بر ما روز ماه رمضان واجب نیست. و به ذالک تم کلام را بس. البته خیلی دقیق بزرگان زیاد در اینجا مقالات میشن، من فقط فردا به حول قوه الهی، برای اینکه از شنبه دیگه وارد بحث نجوم میشیم، فردا فقط یه بحثی که بعض از فضلا کردن، الان هم نظر بسیاری از آقایان اینه که دیدن ماه ولو با تلسکوپ ها کافیه، و بسیاری منکرن. این بحثش کنیم، آیا رویت اگر با تلسکوپ ها و با نظارات قوی شد موجب برای حضور شهر میشه، یا مدار بر رؤیت با چشم عادیه؟ به حول